هم راغب شدم که این نمایش رو از فردا که شنبه هست بشنوم، چون خیلی جالب میشه دیگه، همزمانی اتفاقات المپیک ملبورن با اتفاقاتی که توی تهران هست و اصلا اسمش هم دقیقا همین موضوع رو الان من متوجه شدم که چقدر جالب هست که تهران ملبورن، یعنی اتفاقاتی توی ملبورن میفته و بعد همزمان توی تهران هم یه اتفاقاتی میفته.
نکته اینه که اتفاق در ملبورن هم داره میفته.
یه سری دیگه از اتفاقاتی که حالا کاری با جهان پهلوان تختی نداره، شما اون موضوع اون اینا رو هم بهشون پرداختی.
پس بذارید دقیق تر توضیح بدم.
خیلی جذاب شد.
سپهبد قرنی از زمانی که شروع میکنه فعالیتاشو برای کودتا، مخالفانی در دل خود ارتش داشته. سپهبد قرنی بعد از این که در ماجرای کودتای 28 مرداد همکاری میکنه با شاه و بعد ناامید میشه از ماجراهایی که داشته پیش میومده، تصمیم میگیره تا فعالیتهای خودشو آغاز بکنه. مخالفای سپهبد قرنی مثلا حاج علی کیا، تو اون دوره سرتیپ حاج علی کیا و خدمت شما عرض بکنم کسی مثل تیمور بختیار و آقای علوی مقدم، سرتیپ علوی مقدم، که اینها همشون توی ارتش و شهربانی بودن، این از مخالفای سرسخت سپهبد قرنی بودن. اینها از هول و هوش شاید مثلا سال 34-35 اینا بر اساس اسنادی که وجود داره، اینا شروع میکنن تلاش بر ضد قرنی، طوری که میخواستن شاه رو راضی بکنن، انگار که آقا این داره یه کاری میکنه بر علیهتون. سپهبد قرنی هم توی اون دوره بعد از این که همکاری میکنه با شاه، ترفیع میگیره، از گیلان منتقل میشه به تهران و ریاست رکن دو ارتش رو میگیره که تا اون زمان، یعنی تا قبل از اسفند 35 که ساواک تأسیس میشه، عملاً بالاترین مقام رسمی امنیتی کشور. یعنی ما توی این موقعیت قرار داریم که بالاترین مقام رسمی امنیتی کشور داره تلاش میکنه برای کودتا علیه حکومت.
درسته.
اینا داشتن تلاش میکردن که شاه رو راضی بکنن. ماجرای کودتا توی سال 36 لو میره. اما چیزی که ما روش دست گذاشتیم اینه که اینا احتمالاً از قبل از اینها داشتن تلاش‌های رو میکردن. نکته بعد این که وجود داره اینه که قرنی و آدمایی که کنارش بودن، بعضی از مذاکرات با افراد خارجی رو که می‌خواستن انجام بدن برای حفظ مسائل امنیتی خارج از ایران می‌بردن انجام می‌دادن، کما اینکه اصلا لو رفتن ماجرای کودتا و دستگیری سپهبد قرنی و چند نفر دیگه در اثر سفریه که یکی از نزدیکان سپهبد قرنی به یونان داره و اونجا با یک نماینده آمریکایی دیدار میکنه. دقیقاً در بازگشت اون فردی که نزدیک به سپهبد قرنی بوده، کودتا لو میره و دستگیر میشه، دستگیری اتفاق میفته. ما اومدیم این قضیه رو بردیم یک مقدار عقب‌تر، یعنی دقیقاً تو مهر ماه 35 که اولین دیدارها بین قرنی و جان دبلیو بولینگ، که اولین دیدارها رو با قرنی توی تهران انجام میدن، ما اومدیم یک احتمالی گذاشتیم، اونم این که به دلیل حساسیت ماجرا قرنی و تیمش میان از موقعیت اتفاق مثل المپیک استفاده میکنن تا همزمان با بازی‌های المپیک گفتگوهای رو با طرف‌های آمریکایی انجام بدن و قصدشون این بوده که یا آمریکایی‌ها رو راضی بکنن به همکاری یا دست کم اونها رو مطلع بکنن. اتفاقی که داره تو این نمایش میفته همزمانی سفر تیم ایران، کاروان تیم ملی ایران به ملبورن و همزمان سفر نماینده قرنی به ملبورنه برای اینکه اون مذاکرات انجام بدن. و مسئله سر اینه که حالا یکی از نزدیکان حاج علی کیا که از طرف کیا فرستاده شده توی ملبورن داره جاسوسی میکنه و میخواد تاوتوی ماجرا رو به دست بیاره. مسئله اونها اینه که بتونن اسنادی رو به دست بیارن تا بتونن اثبات بکنن قرنی داره یه کاری میکنه بر علیه شما.
اصلا میگم من واقعا الان دوست دارم که هرچه زودتر این نمایش رو بشنوم و اینطور هم که شما توضیح میدین جذابتر میشه. حالا تازه این بخشی از این نمایشه و هنوز وارد اون نمایش اصلی نشده که شنونده ها، الان من فکر میکنم هر کس که الان پای گیرنده هاش باشه و برنامه آن سوی نمایش رو داره گوش میده، مطمئن باشین که قطعاً این نمایش رو در طول هفته، آتی حتما گوش خواهد داد، چون خیلی به نظر من که خیلی هم موضوع جذابیه، هم این همزمان بودن این اتفاقات میتونه شنونده رو ترغیب کنه که بشنوه ببینن چی شده اصلا ماجرا. واقعا خیلی خوبه. چی شد که اصلا رفتین به این سمت که این اتفاق رو رقم بزنین، همزمان بودن این موضوع رو، و چقدر مطالعه کردین در این زمینه؟
حالا در مورد مطالعه که میتونم بگم خیلی زیاد بود، یعنی منابعی که ما مطالعه کردیم از یه سری اسناد منتشر شده از ساواک، خدمت شما عرض کنم بعضی کتابایی که در مورد کودتای قرنی هست دیگه، بهتون بگم زندگی خود تختی و همه اینا، فکر میکنم بالغ بر شاید 50 60 تا منبع ما مطالعه کردیم، حتی در مورد شخصیتی که خود حاج علی کیا باشه و اصلا در نمایش حضور نداره، فکر میکنم حداقل من از 60 صفحه سندهای منتشر شده از ساواک رو فقط مطالعه کردم، به خاطر اینکه اهمیت حاج علی کیا از این جهته که هم مخالف قرنیه و از طرف دیگه رئیس سازمان کوکه. نمیدونم حالا شنونده محترم میدونه این رو یا نه، من اشاره کردم که تا قبل از تأسیس ساواک رکن دو ارتش بالاترین مقام امنیتی کشور بوده، اما این مقام امنیتی رسمی بوده، ما سازمان غیر رسمی رو داشتیم به اسم سازمان کوک که بر اساس یک سری از اسناد اثبات میکنن که از سال 31 فعالیتش رو شروع کرده و زیر نظر حاج علی کیا داشته فعالیت میکرده، یک سازمان مخفی اطلاعاتی بوده. فقط میتونم بگم بخش زیادی از مطالعات ما در مورد همین سازمان کوک بود و جزئیاتش که چه چیزایی میتونیم ازش به دست بیاریم. اما در مورد اینکه چی شد اصلا چه این چیزی رو انتخاب کردیم، این یک میتونم بهتون بگم یکی از وجوه شخصیت جهان پهلوان تختی که اصلا دیده نشده توی سالهای گذشته، خیلی بهش پرداخته نشده، وجه اجتماعی و سیاسی این کاراکتره. چون علاوه بر اینکه یک شخصیت ورزشی، یک پهلوان به معنای واقعی و آدمیه که نقش فعال تو حوزه اجتماعی برای کمک‌هایی که کرده توی حوزه‌های مختلف هست، شخصیت فعال و کنشگر سیاسی هم هست. واقعا اولین فعالیتی که ایشون داره توی جریان انتخابات مجلس 16ام و ماجرای نظارتی که میخواد از طرف سری نهاد به روند انتخابات بشه، مهمترین نقش بعدی که ایشون داره توی ماجرای ترور نافرجام مصدقه توی 9 اسفند 31 که ایشون بر اساس اسنادی که وجود داره یکی از کسایی بوده که جلوی خونه مصدق حضور داشته و مانع از انجام اون ترور شده. نه تنها ایشون، کسای دیگه هم بودن، ولی خود تختی هم حضور داشته. توی ماجرای کودتای 28 مرداد به شدت در ارتباط بوده با کسایی که مخالف کودتا بودن، طرفدار مصدق بودن و طرفدار جبهه ملی بودن، و دقیقا بعد از کودتا که ماجرای خدمت شما عرض کنم نهضت شکل میگیره، همچنان همراه توی ماجرای 16 آذر 32 به شدت با دانشجو در ارتباط، نقش فعال داره. اینها دیده نشده و در ادامه توی کنگره جبهه ملی که تو سال 42 برگزار میشه، 41-42 اگه اشتباه نکنم برگزار میشه، از اونجا بعد همواره در جبهه ملی تا زمان پایان مرگش حضور داره و اساساً دلیل بایکوتی که روی تختی اتفاق میفته و باعث میشه به حاشیه رونده بشه و سرکوب بشه، این جنس از فعالیت هاشه. به خاطر همین ما داشتیم تلاش میکردیم پیدا بکنیم چه مسئله سیاسی اجتماعی داره تو اون بازه زمانی که مهمترین پیروزی ورزشی داره برای ایران اتفاق میفته، چه اتفاق سیاسی داره توی اون دوران رقم میخوره. به خاطر همین بود که رفتیم سراغ این قضیه و همزمانی اینها رو با هم دیگه سعی کردیم بررسی بکنیم. در حقیقت میگم واقعیت تاریخی به ما میگه که در سال 36 ماجرا رو شد، ماجرای کودتای قرنی، ولی خب از سالهای قبلش همچنان فعالیت ها بوده و ما دست گذاشتیم روی اون جایی که در موردش صحبت نشده و حدس و گمان هایی زدیم در مورد واقعیت تاریخی.
بسیار عالی. و چقدر طول کشید نوشتن این روی یک شخصیتی که اصلا توی نمایش رادیویی وجود نداره، ولی خب تأثیراتش هست؟
بله.
بسیار مطالعه کردین و قطعا روی اون شخصیت هایی که توی نمایش حضور دارن و حالا چون یک موضوع تاریخی هست و باید مطالعه زیادی صورت بگیره، قطعا روی هر کدوم مطالعه زیادی کردین. کل این روند تا به مرحله آخر و پایان نمایشنامه برسه چقدر طول کشید؟
ما حالوش برای 5 قسمت 15 دقیقه‌ای که کارمون بود فکر میکنم حلوش 3 ماه فول تایم روش کار کردیم.
3 ماه فول تایم؟
آره 3 ماه فول تایم برای این حلوش میگم 5 قسمت کار کردیم و 2 نفر کار کردیم همزمان. خدا رو شکر تعامل خیلی خوبی هم بود، هم با مانی مستان که با هم دیگه کار کردیم، هم در ادامه با تیم اجرای. قضیه فقط این نیست که ما نوشته باشیم یک کار، بله خب ما نوشتیم، فعالیت کردیم، این همه وقت گذاشتیم، ولی حتما باید تلاش تیم اجرای کار هم دیده بشه و فکر میکنم اونها هم بسیار نقش مهم داشت.
قطعا همینطوره. همیشه حالا شما میدونین وقتی یه متن خوب با یک ارائه خوب و یه تیم اجرایی خوب باشه قطعا دوچندان میشه، ولی حتی اگه یه متن خوب باشه و ارائه ضعیف باشه اون متن هم تحت تاثیر قرار میگیره. حالا بریم سراغ اجرا. در خصوص عوامل یه توضیح برام میدین که کیا هستن؟
والا عوامل کار میگم میرتاهر مظلومی که کارگردان کار بود خدمت شما عرض بکنم، تهیه کننده کار خانم اشرف سادات اشرف نژاد هستن، از بازیگرای کار باید مجتبی طباطبایی رو هم ببرم که نقش تختی رو بازی میکنه. تختی با اینکه به لحاظ حضور توی نمایش حضور کمی رو داره ولی بسیار نقش موثری ایفا میکنه، بخاطر اینکه نقش نمادین مهمی داره توی این کار. خدمت شما عرض بکنم آقای کرامت رودساز هستن توی کار، آقای بهرام سروری نجات هستن توی این کار، در خدمتشون بودیم. دوستان دیگه خدمتتون بگم آقای زنوزی بودن، مسعود زنوزی بودن، فعلا الان اینا تو خاطرم هست.
آره دیگه شنونده هامون دیگه توی هر قسمت که این نمایشو میشنون با همه عوامل
بله بله
آشنا میشن. به دلت نشست ضبط نهایی؟
والا بله به دلم نشست، به خاطر اینکه تمرین خوب انجام شد و فکر کنم هیچ هدیه‌ای بالاتر از این نیست که اون زحمتی که نویسنده یا نویسنده‌ها کشیدن با یک کیفیت خوبی در نهایت به خروجی برسه. من از این راضی بودم واقعا.
دقیقا میخواستم همینو بگم که خودت اشاره کردی، این که وقتی یک نویسنده ارائه کارش قوی میشه واقعا تمام اون خستگی های حالا شما هم خیلی زحمت کشیدین، یه کاری بوده واقعا سخت، مطالعه زیاد، منابع بسیاری که شما انتخاب کردین، همه اون خستگی ها فکر میکنم از تنت رفت و انشالله با پخشش و بازخورد مخاطبا که من اینجور که من شنیدم واقعا مخاطبا حتما این کار رو دوست خواهند داشت، به نظر من یکی از کارهای شاخص رادیو نماییش هست
بتوده.
اون خستگیه میره و انشالله میریم برای کارهای بعدی که از شما توی رادیو نمایش بشنویم.
امیدوارم.
و اما نکته آخر؟
نکته آخر من خیلی نکته ها گفتم، تنها مسئله که فکر میکنم در آخر باید بهش اشاره بشه اینه که کاراکتری مثل جمال پهلوان تختی فقط یک کاراکتر ورزشی نبود، یک شخصیت فعال اجتماعی بود. هر نقطه ای از ایران در هر وضعیتی که وجود داشت حاضر بود و اتفاقی که برای تختی افتاد فکر میکنم برای هیچ شخصیتی در دوره معاصر توی این لول از شناخته شدن تو جامعه نیفتاد و این بسیار دردناکه.
ممنون از شما، انشالله که توی ادامه کار هم موفق باشی.
متشکرم.
خدا نگهدار. و اما بریم به سراغ نمایش رادیویی بعدی، نمایش رادیویی او را هنوز نشناختم.
او را هنوز نشناختم. نویسنده هاجر کوشکی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، محمد شریفی مقدم، محمد رضاعلی، حمید یزدانی، فریبا طاهری، محمد پورحسن، شمسی صادقی و شهین نجفزاده. کارگردان محمد پورحسن، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
آقا جوادی
جانم،
بوده خلبین همه رو برداشته رفتی جا بود میرفتی اونجا بهتر سبونه میخوردی. گرمه اول صبح
سفر جان، اینجا کشور جنگ زده است، آب قطع میشه، برق قطع میشه، زباله ها جمع آوری نمیشن. حالا اینجا کربلا که خوبه، شما میخوایی بری مناطقی که مستقیم با داعشی ها دارن میجنگن، اونجا دیگه وضع بدتره ها.
خب وقتی رفتی منطقه جنگی شرایط جنگیرم تحمل میکنه. الان باید برای چی این گرما رو تحمل کنم؟
کلن عراق منطقه جنگی، تو که خبرنگار اجتماعی هستی شروع کن به نوشتن چیزایی که میبینی. 17 خرداد 1393 قهوه خانه‌ای در کربلا
ساعت 9:30 شد، نیومد این دوسته
علی الخادی نیومد. صابونت که تموم شد تو برو، باید دنبال برادر خانومت بگرد.
در خدمت آقای شریفی مقدم هستیم، بازیگر نمایش او را هنوز نشناختم. آقای شریفی مقدم سلام،
وقت شما بخیر. مرسی، ممنون. حال شما چطوره؟ خوبید انشالله؟
قربون شما، سلامت باشین. آقای شریفی مقدم، یک نمایشی هفته آینده قرار هست که توی شبکه رادیو نمایش پخش بشه به نام او را هنوز نشناختم. شما یکی از بازیگران این نمایش رادیویی هستید، در خصوص این نمایش برای شنونده‌های ما توضیح میدین؟
ولی من یه توضیح کوتاه خدمتون عرض میکنم درباره نمایش او را هنوز نشناختم. داستان نمایش درباره گزارشگریه که برای تهیه گزارش وارد سوریه میشه و به دنبال اون هست که گزارشی تهیه کنه از اتفاقات در حال وقوع توی سوریه و اینکه مصاحبه‌ای داشته باشه با حاج قاسم سلیمانی. و این نکته رو هم خدمتون عرض کنم که این مقطعی است که سوریه درگیر جنگ با داعش است. حالا اونجا در ادامه نمایش اتفاقاتی میفته که اجازه بدید شنونده ها خودشون بشنوند و از جذابیت نمایش کاسته نشه.
بسیار عالی. آیا شریفی مقدم در خصوص عوامل این نمایش هم برای شنونده ما توضیح میدین؟
بله بله، نمایش او را هنوز نشناختم به نویسندگی سرکار خانم هاجر کوشکی و تهیه کنندگی سرکار خانم اشرف السادات اشرف نژاد، تهیه کننده خوبه داره کل نمایش، و همینطور کارگردانی جناب آقای محمد پورحسن که از همینجا آرزوی سلامتی برایشون میکنم. متاسفانه اتفاق بعدی براشون افتاده و درگیر بیماری شدن، انشالله که هرچه زودتر سلامتیشو پیدا کنه و با آغوش خانواده و البته با آغوش اداره کل نمایش رادیو برگرده. و همینطور صدا برداری آقای فرزاد شریفی.
بله بسیار عالی، ما هم از همینجا برای آقای پورحسن آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که ایشون هر چه زودتر توی نمایش‌های رادیویی اداره کل هنرهای نمایشی ببینیم. ممنون از شما که وقت گذاشتید.
متشکرم از شما، لطف کردید. قربونتون برم.
ما از همینجا یک بار دیگه من بگم که از شنونده‌ها دعوت میکنیم که هفته آینده منتظر شنیدن نمایش خوب او را هنوز نشناختم از شبکه رادیوی نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز باشن.
بله انشالله که بشنوند و لذت ببرند. تشکر از شما، قربان شما، خدا نگهدار.
میگم پس خبری از برادر خانمی پیدا نکردی؟
خیلی اجازه نداشتم بگردم، به سختی دو سه تا از بیمارستانهای سامرا رو گشتم.
مجبور جنگ و بیمارستان سامرا نمیبرن، مطمئن باش، به این دلیل که نفوذی ها زیادن.
منظور از نفوذی داعشه؟
داعشی ها چطور قوت گرفتن ها؟ با حمایت خارجی، خیانت داخلی.
تو تاریخ همین دو عامل باعث سقوط ملت هاست. علی میگفت چند ماه اینجا هستی؟ گفتم شاید بردار خانم همون دیده باشی.
نه نجف طلبه بودم، یه چند وقت اومدم سامرا. داعش میخواد بیاد سمت سامرا و حرم، ما هم مقاومت میکنیم. خبرنگار ایرانی این طرف رو ندیدم.
مستندساز بود.
من ایرانی این طرف رو ندیدم.
رزمنده های ایرانی اینجا نیستن؟
من با گروه های داوطلب عراقی اومدم، از ایران نیومدم.
پشت صحنه نمایش های رادیویی در آن سوی نمایش. آن سوی نمایش، پنجره ای رو به ذهن شما مخاطبین نمایش های رادیویی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
این هفته هم قرار هست ادامه مجموعه نمایشی فرمانده قاسم از شبکه رادیویی نمایش برای شما شنوندگان عزیز پخش بشه. هفته گذشته با عوامل این نمایش رادیویی گفتگو کردیم. ما هم بشنویم بخشی از این نمایش رو.
اداره کل هنرهای نمایش رادیو تقدیم می‌کند. فرمانده قاسم.
اینا تازه اون بخشاییه که بچه ها تونستن شناسایی کنن. دلیش خدا آدمه.
رد شدن از این مسیر مین راحت نیست، کلی تلفات میدین.
تلفات رو نوار مین یه طرف، پشتیبانی بسیات و شوهای چند کیلومتری مرز زمینی یه طرف دیگه.
پس اون ور دیگه با این حساب کاری نداریم، درسته؟
نه، ولی خب احتمال این که یه سری تحرکات از اون منطقه نشون بدیم هست. باید حواس بسیا به مرز زمینی پرت بشه.
درسته.
اینجوری سید جان ممکنه یه بخشی از نیروهای مرز اروندشون رو برای پشتیبانی بفرستن غرب شلمچه. اینجا
تاریخ پخش 6 دی ماه 99، ساعت 18، تکرار ساعت 3:30. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
این هفته قرار هست که ویژه برنامه‌ای برای شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی از شبکه رادیویی نمایش به تهیه کنندگی خانم انسیه شمس‌اللهی پخش بشه. بشنویم با هم صحبت‌های خانم انسیه شمس‌اللهی رو.
من انسیه شمس‌اللهی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه لحظه تحویل عشق که قراره در لحظه شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی از رادیو نمایش پخش بشه و شما رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه. لحظه تحویل عشق، ویژه برنامه‌ای که قراره به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از شبکه نمایش پخش بشه و در لحظه شهادت حاج قاسم، یعنی بامداد 13 دی ماه، این برنامه قراره که توسط مخاطبان رادیو نمایش شنیده بشه. هدف از این که برنامه توی این لحظه قراره که پخش بشه و در فهرست پخش برنامه‌های شبکه نمایش در بامداد شنبه 13 دی ماه قرار گرفته، همون تعریفیه که برای برنامه شده. یعنی برنامه قراره که یک نگاه خاص و ویژه‌ای داشته باشه به اون لحظه و به اون ساعتی که اون اتفاق افتاد و لحظه و ساعت عروج سردار قاسم سلیمانی. برنامه در قالب مستند هست و در زمان حدود نیم ساعت قراره که به زندگی شهید بپردازه. خیلی سریع یک مروری میکنه زندگی شهید رو از لحظه تولدش تا لحظه شهادتش، و لحظه تحویل عشق هم یه استعاره‌ای هست از همون لحظه‌ای که ایشون به شهادت میرسن. فکر میکنم فرصت خوبی باشه که شنونده ها خیلی سریع با مقاطع مهم و اتفاقات مهم، رویدادهای مهم زندگی سردار آشنا بشن و یک نگاه حالا کلی و اجمالی پیدا بکنن نسبت به زندگی ایشون. و حالا احتمالاً یه شاعرانگی هم توی این برنامه وجود خواهد داشت، همون جوری که از اسمش برمیاد. انتخاب زمانی که برای پخشش در نظر گرفته شده نشون میده که یه فضای شاعرانه خواهد داشت، اما در این حال چون قالبش مستنده به هر حال اطلاعاتی و مستنداتی رو هم در اختیار شنونده ها قرار خواهد داد این برنامه. امیدوارم که بامداد 13 دی ماه از شنیدن لحظه تحویل عشق حس خوب و حال خوبی به شنونده ها دست بده و اگر که این اتفاق بیفته قطعا این برنامه به هدف خودش رسیده. با تشکر از شما که معرفی کردین برنامه رو و پوشش دادین، با تشکر از برنامه آن سوی نمایش و همه دستان در کارونش.
الله اکبر.
اللهم لا نعلم من اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلتم دوران بزن ودرو تمام شد.
بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات.
بأنها ميقوين ما هيج حركتي را بباسخ وبدون انتقام نميقزارين.
انتقام لختارها باشه.
بی باسخ نه. اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودش جواب دندان شکن خواهیم داد.
رقاحت تا کجام خوش ملت و رهبرم چستی بودن تا کجام
مردم همه حاج قاسم هم
هیچ خلق یا آمریکا نمیدونم.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
خب روباهاش هم رفته بودن، خیلی از روباهاش رفته بودن و داغدار روباهاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود عشق رو جاری میکرد. خوشا به حالش، خوشا به حالش، خوشا به حالش، او به آرزوی خودش رسید.
اللهم انك توفيتهم متلطقين بدمائهم في سبيل رضاك مستشهدين بين ايديهم مخلصين في ذلك لوجهك الكريم. اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين والحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
خیلی ممنونم که این هفته هم با آن سوی نمایش همراه بودید. تا هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.